به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
سرگذشت انسان، بخش نهم. محکومیت زمین.
گناه آدم به حدی سنگین بود که تمامی زمین را دستخوش تغییر کرد. زمین به واسطه گناه آدم ملعون شد. برخلاف تصور بسیاری، ملعون نه دشنام است و نه ناسزا گفتن. ملعون هم خانواده لعن، لعنت و لعین است که به معنی رانده شده، مطرود شده، دور انداخته شده و بیرون کرده شده است. در هر جای کتاب مقدس وقتی خدا کسی را ملعون باد میگوید، یعنی او را از خودش دور کرده است. خدا زمین را ملعون کرد، یعنی زمین از حضور خدا دور افتاده شد و بی ارزش گردید. زمینی که خدا آفریده بود با تمامی نیکویی هایش از قبیل درختان، گیاهان، میوه ها، نباتات و مانند اینها که آدم میبایست تنها بر آن پادشاهی و حکومت میکرد، به زمینی تبدیل شد که دیگر به مانند قبل آن برکات را نداشت. باغ عدن مکان باشکوهی بود که خداوند آن را ساخته بود. واه، چه مکان زیبایی! آن مکان بسیار باشکوه بود، زیرا خدا وقتی همه چیز را آفرید بسیار راضی بود. تصور کنید، هرگز هیچ درختی خار و خس نمی رویانید. همه چیز در کمال مطلق بود. اما پس از گناه، خدا زمین را از حضور خود دور انداخت. خدا به واسطه ی انبیای خود گفته که
به آیه دقت کنید،
محفل مقدس مرا با گناه راهی نیست. جایی که یک گناه باشد، خدا آن را تحمل نمی کند. زمین به مانند مکانی چرکین و آلوده شد که در حضور خدا ناپسند آمد. این طبیعت در ما انسان‌ها نیز دیده می شود، زیرا به شباهت خدا خلق شده ایم. ما نیز مکان آلوده، بدبو و چرکین را تحمل نمی کنیم، یا یک جسم آلوده را از خود دور کرده و یا خودمان از آن محل دور می شویم. خدا زمین را ملعون و از خودش دور ساخت. تا قبل از گناه، حضور پرجلال خدا در باغ عدن به صورت مستقیم با آدم بود. اما با گناهی که انجام شد، ذات قدوس خدا و نفرت او از گناه در آن لحظه که با آدم سخن می گفت نشان داده شد و خدا آدم و همه خاطیان و نیز زمین را از حضور خود دور نمود. فقط با یک گناه بود که زمین و هر آنچه در آن است از حضور خدا دور افتاده شد. خدایی که با تمام محبت و اشتیاقش زمین و تمامی پری آن را خلق نمود و همه را به جهت حکومت آدم به دست او سپرد، اما آدم آنها را بی حرمت نمود و با خیانت به خدا آنها را به دست شیطان سپرد. او با گناهی که ورزید نه تنها دچار مرگ روحانی شد، بلکه مرگ جسمانی را نیز برای خود فراهم آورد. در ابتدا هیچ مرگی نبود، بلکه همه چیز در نیکویی تمام آفریده شده بود. مرگ، بیماری، قحطی، سیل، خشکسالی، جنگ‌ها، ظلم، طمع و درندخویی انسان‌ها که امروز می‌بینید در ابتدا نبود و با پیدایش گناه و انتشار آن بر انسان‌ها و زمین عارض گشت. در ابتدا وجدان انسان‌ها جای خدا بود. تا قبل از گناه هیچ شرارت و وسوسه ای نبود. با نااطاعتی آدم و انجام گناه اولیه، شیطان به افکار انسانها راه یافت و شرارت در انسان شکل گرفت. وجدان انسانها دوگانه شد. انسانها حتی گناهانی می کنند که دوست ندارند. قتل می کنند اما بعد از انجام آن پشیمان می شوند. از اینکه کسی به آنها دروغ بگوید بیزار هستند، اما زمانی که خودشان در چنین شرایطی قرار میگیرند دروغ میگویند. پیوسته در فکرهایشان دو صدای متفاوت دارند، یک صدایی که آنها را به سمت نیکویی دعوت میکند و صدایی دیگر که آنها را به سمت شرارت و بدخویی هدایت میکند. یک صدا میگوید به همسایه خود محبت کن، اما صدایی دیگر او را به بددهنی و فحاشی ترغیب میکند. این دقیقا همین قسمت است. گناه. گناه تنها دلیل جدایی انسان از خدا بود. کدام انسانی است که تا به حال دروغ نگفته باشد، در دل خود به دیگری حسادت نورزیده باشد؟ این دقیقاً ریشه گناه است که در هر انسانی وجود دارد. یک کودک و یا یک طفل را ببینید که چطور در او حسادت وجود دارد، در صورتی که پدر و مادرش چنین چیزی را به او نیاموختند، اما در درونش این حس وجود دارد. همه اینها به دلیل موجودی به نام شیطان است که انسان را در تسلط خود گرفته است. اطاعت از کلام خدا حیات جاودان را برای آدم به همراه داشت، اما کلام شیطان حامل مرگ و شرارت بود. او منحرف کنندهی بیش نیست. همچنان که حوا را از کلام راستین خدا منحرف نمود و کلام خدا را برای حوا به دروغ موعظه نمود، با انجام گناه اولیه توانست بر همه فکرهای بشر دست یابد و با به وجود آوردن مذاهب و خدایان متعدد و رسم و رسومات ساختگی انسان را به سمت پرستش خدایان دروغین ببرد. او تمامی نسل بشر را به سمت انحراف برد و انسانها را از درخت جاویدان حیات دور نمود. همان کاری را که در باغ عدن با آدم و حوا انجام داد و با دروغ حیات را از آدم گرفت، امروز نیز با به وجود آوردن مذاهب گوناگون تمامی نسل آدم را به انحراف برده است. او منحرف کنندهی بیش نیست. او با ساختن مذاهب گوناگون که همه آنها مدعی این هستند که از سمت خدا می باشند، تمام بشر را از حقیقت و شناخت خدای واحد حقیقی دور ساخته است تا گوشی قادر به شنیدن صدای خدا نباشد. او به افکار آدم و تمامی نسل او راه یافت تا امروزه هر کسی در هر جای دنیا از ادراک شخصی خود به معرفی خدا بپردازد و با تشکیل بایدها و نبایدهایی آینی برای خود به جهت برقراری ارتباط با خدا ارائه دهد. آیا به بزرگی گناه پی بردید؟ گناه همچون ورقی سیاه به زمین اصابت کرد و آدم و زمین و هر آنچه در آن بود را فلج کرد. همه چیز را خراب و ویران نمود. خدا را از انسان دور و شکافی عظیم بین خدا و انسان ایجاد نمود. گناه حیات جاودان و ملاقات رو در رو با خدا را گرفت و تمامی زمین را دستخوش تغییرات کرد. گناه هر نیکویی که خدا برای زمین در نظر گرفته بود را از بین برد. این گناه بر زمین و همه مخلوقات زمین تأثیر گذاشت. زمین با دور شدن از حضور خدا آن برکات اولیه خود را از دست داد. با وجود گناه، بیماری، سیل، قحطی و مانند اینها به وجود آمد. گناه تنها دلیل جدایی انسان از خدا بود. پولس رسول در نامه خود به رومیان میگوید که
به آیه دقت کنید،
زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند. خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست؟ همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. جلال خدا روی خدا می باشد. در زمان آفرینش آدم خدا به چه صورت حضور داشت؟ او با آدم و حوا رو در رو ملاقات می نمود و آنها روی خدا را می دیدند. چرا؟ زیرا هیچ گناهی در آدم و حوا نبود. آنها پاک و مقدس بودند. از این رو جلال خدا یعنی روی خدا را می دیدند. این گناه است که انسان را از رسیدن به حضور خدا محروم کرده. همه انسان ها در نفس انسانی خود با گناه سرشته شده اند و با وجود داشتن گناه همه از حضور خدا دور شده اند و هیچ انسانی نمی تواند به ابدیت آن مکان مقدس خدا راه پیدا کند. این کلام به حق خداست. زمانی که می گوید همه گناه کرده اند، به معنی واقعی هر انسان متولد شده در این کره خاکی گناهکار است، زیرا همگی میراثدار گناه اولیه از آدم می باشند و گناه باعث فساد و جدایی انسان از حضور خدا شده است.
توضیح کوتاه.
از ارتباط حوا با موجودی به نام مار، فرزندی به دنیا آمد به نام قائن. نسل قائن که از التقاط با حیوان بوده، در طوفان غضب خدا بر روی زمین در زمان نوح از بین رفت و تنها نوح که از نسل شیس از آدم بود، به همراه کل خانوادهش یعنی همسر، سه پسر و سه عروسش نجات پیدا کردند و تا به امروز تمامی نسل بشر از نسل آدم می باشند. اما این نسل نیز به واسطه ی گناه محکوم به مرگ ابدی هستند.
مرگ پیش از موعد.
کتاب مقدس میگوید که خدا جهان هستی را با نفخه دهان خود آفرید. نفخه دهان یا همان ها توده بخاری است که در هوای سرد شکل میگیرد و پس از اندک زمانی نیز محو میشود. مانند زمانی که یک ها از دهانتان بر روی شیشه اتاق خارج می کنید، این توده بخار مدتی بر روی شیشه می ماند، اما پس از اندک زمانی رو به محو شدن می رود و در انتها از بین می رود. در این خصوص یعقوب رسول در باب چهارم رساله برجای ماندهش در عهد جدید به روشنی این حقیقت را بیان می کند.
به آیه دقت کنید.
و حال آنکه نمی دانید که فردا چه می شود، از آن روی که حیات شما چیست؟ مگر بخاری نیستید که اندک زمانی ظاهر و بعد ناپدید می شود؟ جهان هستی از آنجایی که زمانی خلق شده یک ابتدایی دارد و روزی نیز از بین خواهد رفت. این قانون طبیعت است. آنچه از ازل نبوده تا به ابد نیز نخواهد بود. هر فانی فانی است. آنچه در خود حیات ندارد فانی بوده و نابود خواهد شد. از این روی جهان هستی نیز روزی نابود خواهد شد. حال آدم برای داشتن یک حیات ابدی ابتدا باید به این جهان هستی داخل می شد. انسان می توانست تا مادامی که جهان هستی نابود نشده بر روی زمین زندگی کرده و دارای حیات باشد، اما با پایان یافتن جهان هستی او نیز محو و نابود می شد. اما آدم می بایست برای داخل شدن به ابدیت روح خدا را دریافت می نمود. انسان از خاک سرشته شده بود و او تنها دارای روح ذی‌حیات برای زندگی بود. او میبایست برای حیات ابدی روح خدا را دریافت مینمود، زیرا انسان در ذات ابتدایی خود در فناپذیری سرشته شده بود. از این جهت مرگ پیش از موعد و غیر طبیعی از طریق شیطان به انسان رسید و خدا اجازه داد تا این مرگ برای انسان اتفاق بیفتد. و خدا از شرارت شیطان برای خیریت انسان استفاده نمود. خدا اجازه داد تا قبل از نابودی کل جهان هستی، مرگ از طریق شیطان زودتر به سراغ انسانها بیاید، تا انسان بتواند قبل از نابودی جهان هستی با دریافت روح خدا به ابدیت داخل شود و برای همیشه زنده بماند. جلوتر در خصوص اراده خدا برای نجات بشر و چگونگی دریافت روح خدا برای حیات ابدی به انسان بیشتر توضیح داده خواهد شد. گناه تنها دلیل جدایی انسان از حضور خدا شد. با این وجود هیچ انسانی نمیتواند به پادشاهی خدا در آسمان راه یابد. شیطان نه تنها یک سلس از فرشتگان را در اطاعت خود گرفت، بلکه تمامی نسل بشر را هم به دنبال خود کشاند. امروزه حتی اگر کسی هم نخواهد او را تعاقب کند، اما ناخواسته در بند و اسارت او قرار گرفته است. حکومت و پادشاهی شیطان در تمامی نسل آدم برقرار است. آیا انسانی را می شناسید که از نسل آدم نباشد؟ همه انسان‌ها از طریق آموزه شیطان و ارتباط بین زن و مرد به این دنیا آمده اند و همگی میراثدار گناه و از نسل آدم می باشند و همه محکوم به مرگ هستند. خدا یک گناه را تحمل نکرد و زمین را از حضور خود دور انداخت. حال با این همه گناه چه می کند؟ باز هم پولس رسول در باب ششم نامه خود به رومیان می فرماید:
به آیه دقت کنید.
آیا نمی دانید که اگر خیشتن را به بندگی کسی تسلیم کرده او را اطاعت نمایید، شما آن کس را که او را اطاعت می کنید بنده هستید؟ خواه گناه را برای مرگ، خواه اطاعت را برای عدالت. آدم بنده گناه شد که مزد آن مرگ است. گناه باعث گرفته شدن حیات ابدی از انسان شد. این گناه با یک عذرخواهی هم قابل برداشت نمی باشد، زیرا شیطان صاحب و مالک آدم و تمامی نسل او شد. برای درک بهتر مثالی می آورم. شما ناخواسته دست کسی را قطع می کنید، بعد به نزد او آمده و از او طلب عذرخواهی می کنید. این طور فرض می کنیم که شخص با محبت خود شما را ببخشد، اما آیا دستش به او باز می گردد؟ آیا شما می توانید با یک توبه و عذرخواهی دستش را به او بازگردانید؟ خیر، شما نمی توانید. دوری از خدا و رفتن به سمت هلاکت نیز این چنین است، مانند یک بیماری لاعلاجی که درمان ندارد و انتهایش مرگ است. اما اگر یک درمان باشد، آن هم معجزه از جانب خداست. زمانی که انسان در زندگیش به بنبست می‌خورد و از همه جا ناامید است، به سمت معجزه از طرف خدا می‌رود. حال در ذهن انسان چه چیزی خطور می‌کند؟ رفتن به سوی خدا، کسی که غیر ممکنها را ممکن می کند، او که تنها حیات همیشه جاودان است، او که فکرهایش بالاتر و برتر از هر تفکری در این جهان است.